صدایی دیگر،
صدای زنان.
اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج نشین و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا. این اتهام زنی است که در اتوبوس بیارتی از حریم شخصی اش دفاع کرد. سپیده رشنو بعد از درگیری در اتوبوس بیارتی از 25 خرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد و در همین زمان با صورتی کبود در برابر دوربین تلویزیون قرار گرفت و مجبور به اعتراف اجباری شد. مهمان برنامه این هفته صدای دیگر پگاه بنی هاشمی، حقوقدان از کالیفرنیا است. پگاه، بیا برای بررسی این اتهامی که علیه سپیده رشنو مطرح شده از کلمات اعلام شده توسط رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی ایمان افشاری شروع کنیم. ایشون گفته که اتهامات خانم رشنو اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور هست. اجتماع و تبانی یعنی چی؟ آیا سوار شدن در اتوبوس در کنار گروه دیگری از زنان که دارن به مقصد مشخصی حرکت می‌کنند و احتمالاً هیچ کدوم از اون زن‌ها با هم دیگه هیچ ارتباط سیستماتیکی ندارن معنی اجتماع و تبانی میده؟
اتفاقا نکته جالبی رو داریم شروع میکنیم، برای اینکه در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی دقیقا اولین مادهی که شروع میشه صحبت از مسئلهی میکنه که بیش از دو نفر با قصد قبلی بخوان یک حرکت هدفمند و با یک منشأ خاصی رو بخوان راهبری کنن. در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی ما دیدیم به نظر میرسه در یک برشی از زندگی عادی و روزمره شهروندان در تهران داره اتفاق میفته. اگر بخوایم به مسئله کیفرخواست و همین ابتدایی که شما اشاره کردیم بخوایم نگاه بکنیم، دقیقاً آیا میتونیم بگیم که سپیده قبل پیش از سوار شدن به این اتوبوس آیا قصد درگیری داشته؟ آیا تلاش داشته برای اینکه اتفاق خاصی در اتوبوس اتفاق بیفته؟ حتی در مکالمات بین این دو دختر میتونیم اینو به استراحت ببینیم که خانم محجبه اشاره میکنه به اسم خاصی که اون شخص رو تحریک کنه که اون بگه آره برای یک شخص خاصی این ویدیو رو میگیرم که میفرستم.
این دقیقاً چیزیه که من میخواستم سوال دوم ازت بپرسم. ارتباط با افراد خارج نشین دقیقاً در کدام ماده قانون مجازات اسلامی یا قوانین کشور جرم تلقی شده؟
ببینید، در مسائل جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور عنوان شده که اگر کسی به نفع یک دولت بیگانه یا به نفع یک جریان خاص خارج از کشور بخواد حرکتی رو انجام بده که قصد برهم زدن امنیت کشور داره، یا مثلا بخواد به وسیله اطلاعات طبقه بندی شده در واقع بخواد این اطلاعات رو خارج بکنه و در واقع علیه کشور ایران بخواد اتفاقی بیفته، ولی باز اینجا به نظر میرسه که اگر بخوایم به اون فیلم داخل اتوبوس نگاه بکنیم به نظر میرسه که این دختر اصلا حتی اسم کس خاصی رو نمیاره و صحبت از این میکنه که آره من این رو میگیرم که در واقع نشون بدم که رفتار تو چقدر زننده است. حتی در اون صحنه ما شاهد یک جرم دیگه هم هستیم. خانم دیگه دستش رو میاره جلو و دست زخمی خودش رو نشون میده و میگه که این خانم محجبه منو گاز گرفته یا به من ضربه زده یا زخمی کرده منو. یعنی یه همچین اتفاق خیلی خصمانه ای داخل اتوبوس میفته.
من نمیدونم که پگاه، آیا این حرفای محمد صالح هاشمی گلپایگانی عطف به ما سبق هم میشه یا نه، ولی همزمان با اعلام اتهامات سپیده رشنو، دبیر ستاد امر به معروف هم گفته که طبق طرح جدید بدحجابی تخلف محسوب میشه و تعیین جریمه برای اون قابلیت اجرا داره. این رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ در این طرح جدید چه اتفاقی داره میفته و چطور بدحجابی از یک جرم مشهود داره به یک تخلف تبدیل میشه؟
نمیدونم منظور ایشون دقیقا از مسئله تخلف چیه. ما در موارد حقوقی قانون رو داریم و عدم عمل به مسائل قانونی داریم. در قانون مجازات به صورت رسمی بیان شده که کسانی که با عرف ناهنجار و با عرف در واقع غیر اسلامی بخوان ظاهر بشن، یک در واقع مجازات نقدی و یک حبس نه چندان طولانی مدت رو برای تخلف حجاب در نظر گرفته. همینجا این موضوع رو عنوان بکنم که قانون مجازات اسلامی از ابتدای عمر انقلاب اسلامی چندین و چند بار در واقع دستخوش تغییرات شده. آخرین تغییرات اون مال خیلی زمان پیش هم نیست، مال سال 1392. بنابراین مصوبه سال 1392 همچنان به ما نشون میده که جرم عدم داشتن حجاب جرم سنگین امنیتی و سیاسی نیست. از طرف دیگه میتونیم بگیم که اگر کسی با اون حجاب که ما ازش حجاب اسلامی نام میبریم، شاید بیشترین بیقانونی که کسی بکنه میتونه تحت این قانون خاص مورد پیگرد قرار بگیره. و در کنار اون موضوع همیشه یه سری ادارات دولتی یا بخشهای خاصی بودن که بخشنامه های داخلی برای اجرای لباس مناسب یا حجاب مناسب یا یونیفرم خاص خودشون رو داشتن که اونها هم برمیگرده به قوانین داخلی سازمان ها و ادارات دولتی یا حالا نیمه دولتی یا خصوصی یا هرچی. بنابراین ما چیزی به نام تخلف در این بین نداریم، مگر اینکه دولت در پی این باشه که لایحه جدیدی رو بخواد تهیه بکنه، بخواد این لایحه جدید به مجلس برده بشه و تحت اون شرایط در واقع بررسی بشه. خیلی جالبه که تا الان علی‌رغم تمام جنبش‌های از طرف زنان در ایران صورت گرفته، ما هنوز با همچین مسئله روبرو نشدیم که دولتی بخواد لایحه جدید و سختگیری حجاب رو بخواد به مجلس ببره و تبدیل به یکی از ماده قانون‌های قانون مجازات بشه. آن چیزی که در این بین صحبت میشه در واقع یک نوع عملکرد فرا قانونی، یا میتونم به بیان ساده‌تر بگم یک نوع دیدگاه غیر قانونیه که ما با اون روبرو هستیم.
پگاه، واقعیت اینجاست که با وجود شبکه‌های اجتماعی ما داریم می‌بینیم که روز به روز رفتارهای خشونت‌آمیز و فراقانونی که نیروی انتظامی با مردم داره بیشتر داره در معرض دید عموم قرار می‌گیره. درسته که این برخوردی که در روزهای اخیر اتفاق افتاد و در شبکه‌های اجتماعی به نمایش گذاشته شد که چگونه یک زن از یک اتومبیل نیروی انتظامی به بیرون پرت شده، هنوز محل مناقشه است و جزئیات اون تعیین نشده، اما فیلم رو بسیاری از مردم دیدند که چگونه این زن در وسط خیابون رها شده بود و از اتومبیل پلیس بیرون پرتاب شده بود. آیا هیچ سیستم نظارتی برای کنترل این رفتار خشونت‌آمیز نیروهای پلیس وجود داره؟ خبر دیگری که همین روزها منتشر شد این بود که 10 نفر برای بازداشت لیلا حسین‌زاده به خانه اون به گونه یورش بردن که همسایه‌ها با پلیس تماس گرفتن و گفتن یک آدم ربایی داره اتفاق میفته. این برخوردهای خشونت‌آمیز رو چه کسی، چه نهادی، چه سازمانی باید کنترل بکنه و چرا ما شاهد چنین کنترلی نیستیم؟
ببینید، در داخل سیستم نیروهای مسلح یه بخشی هم وجود داره که در واقع نظارت میکنه بر رفتار اون نیروی خاص نسبت به شهروندان، و سابقه بر این ما پرونده های بسیاری هم داریم که ممکنه بعضن در واقع در یک نوع تخلف انتظامی صورت گرفته باشه و پرونده اونها در همون نیرو مورد بررسی قرار میگیره. یعنی رفتار سختگیرانه ای که در واقع برای بکارگیری مثلا اسلحه یا نحوه نوع دستگیری، مسائل این چنین، چون قانون در این رابطه بسیار صریح صحبت کرده. از طرف دیگه قوه قضاییه رو داریم که باید در واقع متضمن اجرای صحیح قوانین باشه. اما در حقیقت ما اینجا یک نوع رفتار مجدداً باید بگم فراقانونی یا غیرقانونی رو داریم میبینیم که نیروهای انتظامی یا نیروهای در واقع لباس شخصی به خودشون اجازه میدن که بالاتر از فرامین قانونی رفتارهایی رو نسبت به شهروندان داشته باشن. یکی دیگه از راه‌هایی که در واقع اگر کسانی بخوان حرف خودشون رو به گوش مراتب بالاتر نیروهای انتظامی برسونن، اول از همه یکی از شماره تلفن‌های 116 هستش که میتونه اگر کسی احساس بکنه در مورد تضییع حق خودش رو داره میبینه به نیروی انتظامی شکایت کنه. راه دیگه موثر دیگه شماره تلفن 197 هستش که از این طریق میتوان از تخلفات نیروی انتظامی رو میتونن شکایت بکنن و اگر رفتار مثلا ماموری رو دارن میبینن، رفتار ناشایستی رو دارن شاهدش هستن، میتونن به این شماره تلفن تماس بگیرن و مسئله رو گزارش بدن. مورد دیگه هم به صورت شخصی هم میتونه به دادسرا مراجعه بکنه و نام اون مامور رو بده و هر حکایتی رو علیه اون مامور خاص تشکیل بده و تشکیل پرونده بده. به هر حال مسئله این هستش که راه‌های متعددی هستش که مردم میتونن از این طریق استفاده بکنن و شکایت خودشون رو به سطوح بالاتر نیروهای مسلح و نیروی انتظامی برسونن.
با سپاس از پگاه بنی هاشمی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.